از به تو گفتن که تو در فهم نگنی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانبی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن.
امیدوارم همیشه زندگی در پناه نگاه پروردگار باشید. اینجا رادیو تهران، ساعت هم 12:31 است. سپاس بسیار بابت همراهی پر از لطف و توجه و مهربانی شما هموطنان عزیز و محترم. این ساعت برنامه زندگی حماسه جمهور رو به شما تقدیم میکنیم. لطفاً بشنوید.
حماسه جمهور. سلام، صدای ما را از حماسه جمهور میشنوید، ویژه برنامه رادیو تهران به مناسبت 14th انتخابات ریاست جمهوری ایران. اما امروز در این لحظه که نتیجه نهایی شمارش آرا اعلام شده، یک بار دیگه حماسه ملی و مشارکت مردمی سرنوشت رو به دست گرفت و در نهایت پس از یک هفته رقابت تنگاتنگ، جناب آقای پزشکیان با اکثریت مطلق آرا توسط مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند. در حال حاضر ریحانه صادقی، روح الله طالبی، نوید رضا موسوی، امیر رضا خواجوند و هانیه دارایی در کنار من هدا فلا هستند و قراره که امروز به طور ویژه از برنامه‌های ریاست جمهوری صحبت کنیم. خیلی خوشحالم که با حماسه جمهور در کنار ما هستید. شما میتونید نقطه نظراتتون رو به 30094 برای ما بفرستید و هم اکنون من میدونم که دغدغه بسیاری از مردمی که با آقای پزشکیان رأی دادن و چه اونایی که ندادن هر دو پیروز هستن و ایشون الان رئیس جمهور ما هستن و میدونم که دغدغه خیلی ها الان مسئله اقتصاد هستش. به همین دلیل میخوام از روح الله طالبی شروع بکنم و ببینم که رئیس جمهور آقای پزشکیان درباره اقتصاد چه برنامه‌هایی دارن.
سلام خانم فلاح، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم حماسه جمهور. من هم تبریک میگم با آقای دکتر پزشکیان و یک تبریک ویژه هم میگم به مردم ایران که بار دیگه ثابت کردن که تصمیم گرفتن برای آینده کشورشون براشون مهمه و از این حق انتخاب استفاده میکنن. در مورد اقتصاد اگر بخوایم صحبت بکنیم، من خیلی دوست دارم که یک گفتگوی ایجاد بکنیم اینجا بین بچه‌ها و در مورد برنامه‌های مختلفی که شاید منسوب میشه با آقای پزشکیان یا ایشون مشخصاً در موردش صحبت کردن گفتگو بکنیم، چون به هر حال تا زمانی که کابینه دولت مشخص نشه ما شاید دقیق نتونیم تعیین بکنیم که وزیر اقتصاد مثلا قراره که چه سیاست‌های اقتصادی رو پیاده بکنه، حالا با توجه به شناختی که احتمالاً ازش داریم، یا اینکه نتونیم الان دقیقاً تعیین بکنیم که چه وضعیت اقتصادی پیش رومون هست. اما اگر با نگاهی به گذشته بخوایم یک تحلیل آینده نگر داشته باشیم، من فکر می‌کنم می‌تونیم از نظریه‌های مختلفی که وجود داره استفاده کنیم و اینجا یک گفتگو تحلیلی ایجاد بکنیم در مورد اینکه آقای پزشکیان و دولت آقای پزشکیان قراره که کدوم یکی از این نظریه‌ها رو پی بگیره و پیش ببره.
خیلی ممنون. ما یک نکته ای رو توی برنامه‌های میدان پاسدار بهش اشاره کرده بودیم. یادم هست که وقتی در مورد سرفصل اقتصاد حرف می‌زدیم، درباره این صحبت کردیم که دو جور اقتصاد وجود داره، اقتصاد یارانه‌ای و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد. و اون موقع گفته بودیم که اصلاح طلب‌ها بیشتر روی اقتصاد بازار آزاد سرمایه گذاری می‌کنن. می‌خوام از نوید رضا موسوی بپرسم که شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که آقای پزشکیان کدوم یکی از انواع سیاست‌های اقتصادی رو اجرا می‌کنن؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو تهران. مسئله یکی از با توجه به مشی سیاسی و اقتصادی ایشون و عملکرد 4 ساله‌شون در دوران وزارت بهداشتشون، متوجه میشیم که ایشون نگاهشون نسبت به اقتصاد مشابه نگاه آدام اسمیتی یا نگاه اقتصاد بازار آزاده و طبیعتاً به سمت خصوصی سازی و باز کردن حالا مبانی اقتصاد و رهایی دولت از بحث اقتصاد میشه و اساس نظریهشون همون دست نامری اقتصاده و تنظیمگری با اقتصاد به واسطه خودشه. حالا میتونیم نظرات ایشون رو از مکتب آدام اسمیتی بیایم و تحلیل کنیم. با توجه به کارشناسا و اطرافیانشون مثل آقای عبدالعلیزاده میتونیم متوجه بشیم که مشی اقتصادی دولت آینده یک مشی اقتصادی بازار آزادیه و سیاست‌های مثل سیاست‌های خصوصی سازی تسریع میشه در این دولت.
میشه یه ذره ساده توضیح بدی که سیاست اقتصاد بازار آزاد دقیقاً چی هست؟ چون شاید کسایی باشن که همین الان با ما همراه شده باشن.
ببینید، از توسعه تمدن ها دولت ها سعی میکردن که اقتصاد رو مدیریت کنن تا حداقل معیشت یا توسعه ملی رو همراه داشته باشه. مکاتب مختلفی، افراد مختلفی میان و اظهار نظر میکنن که یک مکتب اقتصادی ایدئال چیه. یه سری میان که دولت باید وظیفه تنظیمگر داشته باشه، بیاد یارانه بده، بیاد کنترلگر باشه و صنایع در اختیار داشته باشه. نظر دیگه آی کینز بودن که گفتن که باید رها بشه از این مسئله و به مرور باید به سمت خصوصی سازی بریم و دولت به واسطه سیاست‌گذاری حالا در بانک مرکزی یا موارد دیگه مثل وزارت اقتصاد کنترلگری خودش رو تا حدی داشته باشه و یک فضای آزاد رو فراهم کنه، که از توسعه مکتب کینز بعدا مکتب شیکاگو اومد که اونم تفکرات مشابه رو دنبال می‌کرد. میتونیم مثالش رو در سیاست‌گذاری دولت آقای هاشمی ما مثال بزنیم که از تا حدودی از مکتب شیکاگو پیروی می‌کردن، اما در دولت آقای خاتمی یکم این فضا بازتر شد و به این سمت رفت که اصلا دولت باید خودش رو از مسئله اقتصاد بکشه کنار و خود بازاره که جایگاه خودش رو پیدا می‌کنه. یعنی عرضه و تقاضا در یک نقطه‌ای با هم هماهنگ میشن، به یک نقطه تعادلی میرسن و اونجاست که قیمت‌های اصلی مشخص میشه و دولت نباید بیاد وسط و دخالت بیجا بکنه که یا عرضه کننده آسیب ببینه یا تقاضا کننده. یعنی خود بازار راه خودش رو پیدا میکنه.
خب تا حالا چطور بوده؟ تا حالا دولت این دخالت رو داشته؟ الان در همین لحظه
بسته به دولت ها بوده. مثلا در دولت آقای احمدی نژاد ما شاهد این بودیم که از اقتصاد آزاد فاصله گرفتیم تا حدودی به سمت اقتصاد دولتی رفتیم. حتی این بیشتر تو دولت اولشون بود. تو دولت دوم نه، دوباره برگشتن به سمت مبانی اقتصاد شیکاگو و حالا یکم سیاست‌های بانک جهانی تو کشور اجرایی شد. اما در دولت اول مثلا سیاست‌های مثل مسکن مهر دولت رو وارد بحث مسکن میکنه که دولت باید بره برای مردم اقشار ضعیف خونه بسازه و حامی این اقشار باشه و تا حدودی تو بازار مسکن از بحث بازار آزاد فاصله گرفتیم. در دولت‌های خاتمی ما مورد متفاوتی دیدیم و تا حد زیادی این خصوصی سازی‌ها دست و بال دولت رو تو بحث اقتصاد باز کرد. چرا؟ چون پول تو جیب دولت میمون، دولت میتونه سرای توسعه اجرا کنه و محدود نبود دولت. و در دوران‌های روحانی هم بخوایم مثال بزنیم یک سیاست ترکیبی اجرا شد. یعنی در دولت اولشون تا حد ممکن به سمت اقتصاد بازار آزاد رفتیم، گرچه سیاست تثبیت نرخ ارز به واسطه بانک مرکزی تا حدودی اجرایی میشد. در دولت دومشون نه، به واسطه حالا اون فعالیت‌های مخرب آمریکا در اقتصاد ما، جنگ ارزی که صورت گرفت، دولت مجبور شد وارد اقتصاد بشه. دیگه مردممون به تجربه ارز 4200 معروفه و دوباره سیاست تثبیتی در پیش گرفت. به طور کلی بخوایم تحلیل بدیم، نظر اقتصادی آقای پزشکیان به شدت با آقای خاتمی نزدیکه و مشابه همین مسئله باید آمادگی اینو داشته باشیم که دولت تو خیلی از موارد خودش از بحث اقتصاد بکشه کنار. میتونیم خونه مسکن رو مثال بزنیم که حالا در دولت رئیسی مسکن سازی ملی و مسکن سازی دولتی مثل دوران احمدی نژاد اوج گرفت، نظرات اطرافیان آقای پزشکیان مخالف این مسئله است.
خب یه چیزی که فکر میکنم خیلی ها رو نگران میکنه وقتی ما در مورد اقتصاد بازار آزاد صحبت میکنیم اینه که خیلی ها فکر میکنن خب تکلیف قشر فقیر این وسط چی میشه؟ کسانی که آسیب پذیرن و شاید نتونن خودشون رو با بازار هماهنگ بکنن. شما میخواید صحبت کنین؟ آقای خواجه.
من هم سلام عرض کنم خدمت هم شنوندگان عزیز و تبریک میگم. در رابطه با این مسئله که اقشار فقیر آیا میتونن خودشون رو همراه کنن با سیاست بازار آزاد یا نه، یک موردی که وجود داره که صرفا سیاست های دولتی و یارانه‌ای هم نتونسته خیلی به اونا کمک کنه، یا میشه گفت نتونسته مثلا دهک اونا یه جایگاه اونا رو تغییر بده که به زعم خیلی یک جور سیاست ها سیاست مسکنی بودن. و از طرفی سیاست بازار آزاد چون فضای رقابتی ایجاد میکنه، تقریبا این اجماع وجود داره که حداقل هر کس که بخواد به یک پیشرفتی برسه یا تغییر جایگاه برسه در یک فضای رقابتی قرار میگیره و اینطور نیست که دولت با مداخلش مانع یک فرد یا از طرفی باعث باز شدن راه برای یک سری افراد دیگه بشه.
اصولا سیاست های تولید در بازار آزاد تسریع میشه و همین مسئله باعث میشه مثلا اون شخصی که بیکار یا درآمد پایینی داره وقتی که صنعت پیشرونده بشه، صنایع رشد کنن، نیاز به کارگر، نیاز به نیروی کار بالاتر میره و طبیعتا حقوق بالاتری هم این شخص دریافت میکنه. حتی مستقیم نیست این مسئله، گاهن تعدیل میانه بازار آزاد و اون قشر محروم سالها زمان میبره و اینا عملا سرکوب میشن، سفرهشون کوچکتر میشه. آقای پزشکان در طول حالا مناظراتی که داشتن، صحبتایی که کردن، گفته بودن که فارغ از مبانی اقتصاد بازار آزادی که می‌دیدیم، ما موافق یارانه حمایتی برای اون اقشار محروم هستیم.
بله.
این مسئله در دولت‌های اصلاح طلب خیلی ضعیف عمل شد. یعنی اون چیزی که حالا ما تجربه‌ای که داریم چندان مطلوب نبوده سیاست‌های حمایتی و عموماً تو همون مبانی اقتصاد خودشون که اقتصاد یا مکتب شیکاگو بوده یا اقتصاد بازار آزاد آدام اسمیتی بوده اونجا راحت‌تر عمل کردن، ولی آقای پزشکیان وعده اینو داده بودن که سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای هم عکس خواهد شد.
خب می‌خوام بدونم تجربه‌ای در کشورهای دیگه وجود داره برای اینکه همین اقتصاد آدام اسمیتی رو اجرا کرده باشن، هم در کنارش از دهک‌های پایین جامعه حمایت کرده باشن. چنین تجربه‌ای در دنیا وجود داره؟
ببین اساساً تک محوره، یعنی اینجوری نیست که شما بیای دو تا سیاست دولتی و آزاد با هم بیای عکس کنی. بله، دولت‌هایی بودن که تو کشورهای اروپایی مثل سوئد گاهن لیبرالا میان سر کار، گاهن سوسیالیست‌ها میان سر کار، مبانی اقتصاد بازار آزاد جاری میشه یا سوسیالیستی، ولی به طور کلی یک خط و مشی رو دنبال میکنن و کمتر دیده شده که در یک اقتصاد آدام اسمیتی و بازار آزاد ما بیاییم و سیاست حمایتی بگیریم. اصلا بخشی از اقتصاددانهایی که در این اقتصاد آدام اسمیتی اتفاق نظر دارن مخالف اینن که دولت بیاد و اون بودجه‌ای که داره رو بیاد خرج دک ها بکنه و میگه که باید خرج حفظ این ساختار اقتصادی بشه و بالطبع با رشد این ساختار وضعیت رفاهی و معیشتی مردم هم بالاتر میره و همونطور هم گفتم به شدت زمان بره و شاید 10 سال 15 سال طول بکشه و مطمئنا این مسئله روی معیشت و زیست مردم تاثیر سو داره.
خب فکر میکنید که چه کار باید بکنن دولت آقای پزشکیان که این اتفاقی که میگین نیفته؟ یعنی در این که ما 10 15 سال نیاز داریم که یک جراحی اقتصادی بکنیم تا وضعیت خودمون رو بهبود ببخشیم، چه کار میشه کرد که اون قشر آسیب پذیر کمتر آسیب ببینن؟
ما یک تجربه یا دولت شهید رئیسی داریم، اینکه یک سری از سیاست‌گذاری های دولتی برای دولت هزینه‌اش رفته بالا، یعنی بودجه دولت رو محدود کرده. چرا مثلا دولت میخواد یک طرح عمرانی رو شروع کنه ولی عمده بودجهشو داره خرج سوبسیدیه که روی مواردی مثل بنزین یا صندوق بازنشستگان یا مثلا بحث گندم هست میکنه. ما جرای اقتصادی آقای رئیسی که رو بحث گندم بود میتونیم مثال بزنیم که تا حدودی افزایش قیمت گندم رو به همراه داشت ولی دولت رو تا حد زیادی از گیر و اون بندی که به واسطه سوبسیدایی که رو گندم میداد رها کرد. در دولت‌های پزشکیان هم طبیعتاً ما چنین مسئله‌ای رو پیش‌بینی می‌کنیم و الان دولت‌ها کاملاً به واسطه اون سیاست‌گذاری اقتصادی دولتی محدودن، یعنی اون سوبسیدی که رو بنزین میده، اون سوبسیدی که رو گندم میده کاملاً دست و بال دولت رو بسته و ما یک بحرانی هم در پیش رو داریم که بحران صندوق‌های بازنشستگیه که نسبت به اون هم باید مدیریتی صورت بگیره. طبیعتاً اقشار محروم تا حدودی آسیب میبینن ولی انشالله آقای پزشکیان همونطوری که گفتم بتونن سیاست حمایتی و یارانه‌ایشون رو طوری پیش ببرن که ضمن رها کردن دولت از گیروبندایی که داره به معیشت مردم هم آسیبی وارد نشه.
آقای طالبی.
بله، من می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که فکر می‌کنم یه بحث زیربنایی باشه در این مسئله و اون اینه که ما از زاویه حکمرانی به تمام این مسائل نگاه بکنیم. یعنی ما نمیتونیم اقتصاد رو یک مسئله‌ای در خلأ ببینیم و به ارتباطش با مسائل دیگه از جمله مسئله آموزش، مسئله فرهنگ و خیلی از مسائل دیگه ما حتی سیاست خارجی در یک دولت نگاه نکنیم به این نظام مسائلی که باید وجود داشته باشه و بخوایم مشخصا پیگیری بکنیم که مثلا ما داریم از فلان سیاست اقتصادی بهره میگیریم یا از فلان نظریه اقتصادی استفاده میکنیم. آقای دکتر طیب نیا استاد دانشگاه تهران که احتمال میره با توجه به حالا گفته ها و مسائلی که وجود داره از نظر مشی فکری احتمالا نقشی در دولت آقای دکتر پزشکیان خواهند داشت، یک بحثی رو مطرح میکردن من خاطرم هست و اون این بود که ما حتی اگر دانش اقتصادی رو که داریم و آموختیم به بهترین شکل پیاده بکنیم باز ما داریم یک دانش مربوط به مثلا کشور آمریکا رو پیاده میکنیم. توجه نکردن به نظام مسائل بومی ما در ایران که ممکنه خیلی از مسئله هایی که شاید مثلا در اون نظریاتی که حالا آقای موسوی بهش اشاره کردن با توجه به اختزاعات بافتاری که اون نظریه داشته بهش توجه نشه مسئله مهمیه. یعنی ما باید توجه داشته باشیم که ما به هر حال داریم در مورد اقتصاد ایران صحبت میکنیم و باید توجه کنیم که چه اختزاعاتی داره، شرایط جامعه ایرانی اصلا جامعه ایرانی میپذیرد تبعات و پیامدهای مثلا اجرای فلان سیاست اقتصادی رو یا نه، و اول یک نظام مسائل از منظر حکمرانی داشته باشیم تا بتونیم نقش اقتصاد رو توی این قضیه حل بکنیم. از اینجا فکر می‌کنم خیلی مسئله جدی تر میشه نگاه بهش.
فکر می‌کنم که همونطور که آقای پزشکیان گفتن ما باید همگی دست به دست هم بدیم و همدلانه و با وحدت بتونیم کمک بکنیم که کشور به وضعیت مناسبتر و بهتری برسه. خیلی ممنونم که حماسه جمهور رو میشنوید. شما میتونید دغدغه هاتون رو به 3094 برای ما بفرستید. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، کنار شما هستیم. اینجا حماسه جمهور از رادیو تهران، همراه شما هستیم با برنامه که میخواییم برنامه های رئیس جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان رو در این محفل بررسی بکنیم. آقای نوید رضا موسوی،
بله. حرفی که آقای طالبی زدن حرف منطقیه، یعنی آیا تمام علوم ما، آیا قدرت علوم انسانی ما اونقدر محدود شده که ما نمیتونیم یک الگوی بومی از اقتصادمون ارائه کنیم؟ این حرف نظر تئوریک و دانشگاهی حرف درستیه، ولی مشکلی که اینجا هست اینه که ما نیازمند یک ساختار اجرایی و عملیاتی هستیم. خیلی از اقتصاددانا میگن که آیا کار ما به جایی رسیده که باید بین اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد دولتی یکی رو انتخاب کنیم؟ یعنی هیچ الگوی سومی وجود نداره؟ این مستلزم زمان و تحقیق و توسعه است. تحقیق و پژوهش طولانی راجع به این قضیه است و به مرور باید به صورت مقطعی این نوع سیاست‌گذاری اقتصادی رو شبیه‌سازی کنیم این الگوی سوم رو. و این چیزی نیست که الان بیایم در وزارت اقتصاد راجع به اون صحبت کنیم. ما الان باید الگوهای تایید شده و جواب گرفته ای رو که قبلا انجام شده رو بیایم عملیاتی کنیم. حرف آقای طیب‌نیا از منظر تئوریک و دانشگاهی حرف قابل احترامیه. قبلا خیلی از افراد ایدئولوژیک این صحبت ها رو کرده بودن که باید یک الگوی جدیدی بیاد سر کار و این حرف شایسته احترامه، ولی ما نمی‌دونیم هیچ ضمانتی برای اجرایی و عملیاتی شدن این وجود نداره. و بهتره سراغ الگوهایی بریم که قبلا ازشون جواب گرفت.
ببخشید، البته من به این نکته اشاره بکنم که مسئله من اصلا مسئله ایجاد مثلا اقتصاد اسلامی یا یک اقتصاد ایرانی، یک امر جدید و پدیده نوعی نیست. مسئله اینه که ما حتی اگر اون سیاست‌ها رو هم بخوایم اجرا بکنیم، ناخودآگاه چون داره در جامعه ایران اجرا میشه، دچار تغییر و تحولاتی میشه که بعد ما میبینیم مثل مثلا قضیه بورس یا مثل خیلی از قضایای دیگه جواب نمیده. یعنی ما یک سیاست رو که روی کاغذ سیاست پاسخ‌دهی هست اجرا کردیم، ولی در عمل جواب نمیده. چرا؟ چون کنش اقتصادی و نحوه تعامل جمعی که مجموع اینها میشه فرهنگ اقتصادی جامعه ایرانی متفاوت بوده. من میگم اگر به این اقتصاد توجه نکنیم، هر چقدر هم به این تئوری ها نظر بندازیم و بخوایم در مورد اجرای اونها صحبت بکنیم، در جامعه جواب نمیگه.
ببینید، یه مسئله که از استاندارد سازی فرهنگ اقتصادی مردمه. ببینید، وقتی ما میایم در یک اقتصاد بورس، زاده اقتصاد بازار آزاده، یعنی وقتی که یک شرکت، یک کمپانی، یک نهاد اقتصادی از دولت رها میشه برای کنترل و مدیریت بهتر، باید بیاد مردم و واحدهای اقتصادی دیگر رو درگیر خودش کنه. برای همین نهادی مثل بورس شکل گرفت. خب بورس یک فرهنگ خاص خودش رو داره، یعنی گاهن شما شکست میخوره تو بورس، گاهن بازارساز میاد و یک سری اعمال رو انجام میده، یه ساختار فانکشنال داره، تحلیل ساختاری بهش میگن، یک حالا تحلیل آماری داره، چیزی که مردم رو بیشتر الان باش سر و کله میزنه. میبینیم که هر کی گوشی گرفته کندلا رو داره بالا پایین میکنه که یک پولی بتونه از توش در بیاره. اما فرهنگ اقتصادی بورس ذاتش این نیست. یعنی ما میبینیم که خیلی از مردم از نماینده ها، از کاندیدا میان انتظار دارن که چرا تابلو بورس سبز نیست. از منظر اقتصاد بازار آزاد این فاجعه است، چون رفتار اقتصادی بازاره که تعیین میکنه اون تابلو سبز باشه یا قرمز باشه. خب این یعنی چی؟ یعنی که مردم ما فرهنگ اقتصادی پدیده‌ای مثل بورس رو ندارن و نمیشناسن مثلا ذات اون رو. و برای همین چون نگرش زمینه‌ایه، تفکر مردم در زمینه اقتصاد یک اقتصاد دولتیه، به محض اینکه تو این میدون شکست خورن سریع دست به دامن دولت میشن. و من که بیای کاری بکنه این تابلو سبز شه، حالا بیا آمار ساختار اقتصادی رو جابجا کن، اون نوشته‌ها یا اون رسیدار رو جابجا کن، و این تبعات داره. این حرفی که آقای طالبی زدن رو من قبول دارم، ولی به نظرم بیشتر از این که بریم ساختار اقتصادی مثل بازار آزاد یا موارد دیگر رو جابجا کنیم، باید بریم به سمتی که فرهنگ اقتصادی مردم رو بالا ببریم، که اصلا خواسته ای مثل سبز کردن تابلوی بورس رو از دولت نداشته باشه.
من موافقم، و البته به طور کل من فکر می‌کنم که اقتصاد یک جنبش جنبه به قول شما فانکشنال، ساختارمند و عملیاتی، و یک جنبش جنبه علوم انسانی طوره. با ادبیات خودم دارم صحبت می‌کنم. به هر حال ما نیاز به یک فرهنگ داریم به قول شما، و نیاز به یک سری تعامل انسانی داریم در زمینه اقتصاد، که امیدوارم در دولت آقای پزشکیان به این مسئله خیلی توجه بشه.
این بحثی که از تو اقتصاد اینه که میگه ساختار اقتصادی نباید با فرهنگ مردم مطابقت پیدا کنه، این فرهنگ مردمه که باید بره با ساختار اقتصادی که میاد مطابقت پیدا کنه. و البته ساختارهای دانشگاهی، نهادهای اندیشکده‌ای باید به سمت توسعه الگوی بومی اقتصاد برن، و این مستلزم اینه که دولت هم در این مسئله همکاری کنه.
خب الان یک بحثی رو آقای طالبی مطرح کرد که به نظرم نکته مهمی داره توش، ما الان حدوداً 45 ساله که داریم علوم انسانی سعی میکنیم به شیوه خودمون تدریس بکنیم. هیچ وقت نمیشه یه الگوی واقعاً توی اقتصاد تعریف بشه که واقعاً مربوط باشه به ایران و شرایطی که ما توش زندگی میکنیم.
در واقع بحث الگو، حالا این مسئله وجود داره که اصلا تصور از الگو چیه؟ یعنی این که مثلا یک تئوری با یک نام جدید که کلن اصلا فرق داشته باشه، یا نه حالت اجراییش و اون به اصطلاح جزئیاتش با بقیه جا فرق داره. ببین لزوما وقتی ما میگیم مثلا اقتصاد بازار آزادی آدم اسمیتی، به این معنا نیست که ما داریم عین به عین اون اقتصادی که تو آمریکا داره اجرا میشه همون هم داریم تو ایران اجرا میکنیم، و همین تفاوت خودش میتونه به عنوان یک الگوی متفاوت جا بیفته. و از طرفی یک مسئله هم که بوده عدم پایبندی به نظریات و برنامه‌های اقتصادی یا همون ساختارها به صورت بلند مدته. یعنی هر جا، چون به هر حال جامعه ایران ثابت کردم چه جامعه چند صداییه و تئوری‌ها و نظریه‌ای که داده میشه خیلی وقتا مقاومت نمی‌کنه در برابر این چند صدایی، و تا احساس می‌کنه که آره یک موج نارضایتی ایجاد شده سریع عوض می‌کنه، وارد یک برنامه دیگه میشه که صرفاً راضی نگه داره، و شاید همینم باعث یک نوع تزلزل شده یا احساس کنیم که مثلا ما الگویی نداریم.
نکته که اشاره کردن به نظر من هم خیلی نکته دقیقیه، و این مسئله وفاق اجتماعی رو ایجاب میکنه در مورد اینکه ما بخوایم یک سیاست رو به نتیجه برسونیم. نکته که فرمودین در مورد اینکه چرا بعد از 45 سال ما به این الگو نرسیدیم، خب یکی از دلایلش برمیگرده به مسئله آموزش. یعنی اینکه خب ما به هر حال میدونستیم که باید یک اقتصادی داشته باشیم، یعنی بعد از انقلاب اسلامی و توجه ما به مسئله بومی بودن علوم انسانی که خب ما ستاد در موردش داریم، شورای عالی انقلاب فرهنگی داره در این مورد فعالیت میکنه، چه میشود که ما الان همچنان به نظریه های اقتصادی که ریشه ندارند در فرهنگ، حالا من با ادبیات آقای موسوی بگم این مسئله رو، ریشه ندارن در فرهنگ اقتصادی مردم ما یا در تعاملات اقتصادی مردم ما. خب دلیلش شاید یک بخشش برمیگرده به حیطه آموزش. یعنی ما چقدر در دانشگاه هامون اساتید دغدغه من در این زمینه داشتیم، و چقدر تلاش کردیم در دانشگاه این نظریه ها رو در موردش پژوهش بکنیم، من نمیگم تولیدش بکنیم، چون به هر حال هر امری مثل اقتصاد که به هر حال به نظر من سویه های علوم انسانی داره نیازمند مداقست و تدقیق درش و توجه بهش. ولی خب وقتی ما فقط تلاش کردیم که به طور غالب و جریان غالب رو دارم میگم، وقتی فقط تلاش کردیم که مثلا نظریات اقتصادی غربی رو خوب بفهمیم، به فرض هم که خوب فهمیدیم، دوباره من ارجاع بدم به همون حرف های طیب نیا، به فرض هم که ما اون نظریه رو خوب فهمیدیم، اون نظریه برای جای دیگریه و اجراش در کشور ما طبیعتاً با مسائل و مخاطراتی مواجه خواهد بود.
بله، یه توضیح، یه بحثی که هست، یکی از دلایلی که عمدتاً این طرح‌ها تو ایران اجرایی نمیشه به قول من میشه ایراد ساختاریه که فرهنگ اقتصادی مردم ما داره. در طول تاریخ دلالی یکی از مواردی بوده که ایرانی‌ها خیلی سریع ازش به عنوان یک پله و یک میانبر برای صعود استفاده می‌کردن. ما مثل ژاپنی‌ها از دنیا دور نبودیم که مجبور شیم تولید کنیم. ما وسط جاده ابریشم بودیم، اصلا نیازی به تولید نداشتیم.
فرهنگ کار و فرهنگ تولید وجود نداشته.
و همواره این فرهنگ دلالی در ما نهادینه شد. برای همین تا به محض اینکه به یک نتیجه می‌رسیم که یک جای امکان داره سریع ثروتمند بشیم، ملت سریع اونجا صف می‌کشن. برای همین دست دولت و نهادهای تئوریک مثل دانشگاه در زمینه اقتصاد بسته است. سال فکر می‌کنم 98-99 بود که مردم یهو وارد بورس شدن، یک موج بورسی شدیدی بین مردم شکل گرفت. برای اونم دولت پشتش بود متاسفانه. و تو اون زمان خیلی از اساتید دانشگاه میگفتن ملت عزیز، این روشی که شما دارید انجام میدین علمی نیست، این مشکل دارین، و مردم گوششون بدهکار نبود و صرفا به دنبال این بودن که یک شبه پولدار بشن، یک شبه رئیس 100 ساله برن، با توجه به اون زیرساخت فرهنگی که هست سری میرفتن و وارد بورس